شیر کاکائوه آلیس.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشعیرهاش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به نام خدا. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خدا رو شکر. چیه با سگرمه هاتون تو همه؟ باز بکنید اون درشت کوه اخمو. باز چی شده؟ چرا قرمز شده؟ یکی ناقافل پیچیده جلوتون؟ استاد به شما نمره کم داده؟ باشه، همه اینا رو میدونم، اما برای 15 دقیقه همه این مشکلات رو بذارین کنار، توقف بکنین در مسیر کیلومتر 88، چرا که برای همه اونایی که خشمگینن و الان بی اعصابن و دارن به کیلومتر 88 گوش میدن، شگفتانه داری. چه شگفتانه هایی؟ که بعضی جوونا هیچجوری از کوره در نمیرن، جوش نمیارن، یه جورایی انگار توی خونشون ضد جوش ریخته شده. حتی اگه وسط دیدن سریال اوکنیو برق خونشون بره، حتی اگر تیمشون 3-0 ببازه، یا حتی اگه وسط یه گفتگوی عاطفی و احساسی اعتبار سیم کارت تلفن همراهشون تموم بشه، آروم و مسلط رفتار میکنن. شگفتانه دومی که بعضی جوانا دقیقاً نقطه مقابل جوانای شگفتانه قبلین، اعصابشون عین نقاشی سبک کوبیس خطیه، یه مورچه، یه پشه، حتی تیک تیک ساعت میتونه روی اعصابشون رژه بره. تصادف رانندگی و اشتباه داوری که اوه اوه دیگه جای خود داره. سومی که بعضی جوونا تحمل 2 کلمه حرف حساب رو ندارن، یه وقت حتی از دست خودشون هم شاکیان، یه وقتایی حوصله‌شون از دست خودشون هم سر میره، درست مثل ظرف شیری که روی اجاق گاز مونده باشه و زیرش هم روشن باشه. شاعر میگه ای وای بر اجاقی که از یاد رفته باشه. شگفتانه چهارمی که بعضی جوونا آستانه تحملشون خیلی پایینه، بعضی هم آستانه تحملشون بالاست، ولی بعضی جوونا اصلا چیزی به اسم آستانه تحمل ندارن، تحملشون عین اقیانوس و آسمون بی انتهاست. موقعیت‌های خشم برای اینام پیش میاد، ولی بلدن که چجوری در هر موقعیتی خشم خودشونو مهار بکنن. کاش ما یکم از اینا یاد بگیریم. اینجا کیلومتر 88 و میخواییم از راه های مهار خشم ویژه خودمون، یعنی جوانای خودمون، بگیم و بشنویم. راهی که در همین زمینه بلدین و همین الان بهنتون میرسه، به ما هم بگید، بلکم روش مل بکنیم در همین مسیر و همین جا.
کیلومتر 88. در ردیف 88 این موج با شما همراه با صرف تمام خواستنها
موجه احساس برامون شادی مردم تو خیابون میشه قدم زد زیر بارون مثل یه عاشق تو این شب تیک تیک ساعت آروم آروم خنده به خنده میشه زیر لحظه به لحظه این روزا
ردیف 88 این موج با شما
من به خاطر قاقل شدم نباشی میگیره قلبم نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم من به خاطر
همراه با شدنها و خواستنها همه با هم جوونای امروزی این مسیر رو میسازیم
نسل ما همون رنگ خورشید تنش جنس قلبش فرق داره با همه غیر ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه
کار از خوردن لیوان آب و کشیدن نفس عمیق میگذره. نیاز به کنترل درونی و ظرفیت وجودی بزرگتری هست که بعضی اوقات همین ظرف وجودی بزرگ باعث از تمرین و مراقبت و ممارست به دست میاد. راهی که شما بلدین چیه؟
راهکار من برای مهار خشم خنده است. وقتی عصبانی هم میخندم خشم میره.
منم همینطور. من کلا عصبانی نمیشم اصلا.
من وقتی عصبانی میشم بدون هیچ مکسی صحنه ترک میکنم. یعنی اصلا موقع صحبت نمیکنم. چون من خنده عصبی دارم و آدمی که جلوم وایساده مطمئن ریاکت بدی نشون میده چون میخندم ناخودآگاه و بیشتر عصبانی میشه طرف مقابل. بخاطر وقتی عصبانی هم میرم اونجا نمونم. من معتقدم که انتقام حسا دست خود آدمه. من میتونم اون لحظه از رفتار اون آدم این منم دیگه منفعل که نیستم میتونم انتخاب کنم عصبانی بشم میتونم انتخاب کنم که یه حس دیگر انتخاب کنم میتونم بیتفاوت باشم ولی این دست خود منه ترجیحاً موقعیت رو ترک میکنم تا وقتی که آروم بشم وقتی آروم شدم برمیگردم راجبش تعریف میدم حرف بزنم و حسمو به اون آدم بگم که این رفتارش من عصبانی کرد
من سعی میکنم سکوت کنم و صحنه رو ترک کنم چیزی نگم که بعدش بخوام پشیمون شم که چرا فلان حرفو زدم اکاش نمیزدم تا اینکه آروم شم و بتونم حرفمو به طرف مقابلم بزنم.
خب من خیلی منطقی فکر میکنم که در آینده به این طرف نیاز دارم و احساسات فقط یه چیزی که فقط به منو گول میزنه الان، یعنی اون چیزی که واقعیت اونو منطق بهم میگه. من خب من در آینده به اونی حتی ممکنه که این به اشیام برسه، یعنی چیزی رو خورد نمی کنم که باعث بشه که یعنی از اون محروم بشم، میرزم تو خودم عصبانیتم برای اینکه اون شرایط برای آیندم مشکلی پیش نیاد.
من معمولا ساکت میشم ولی بعدش هر اون کسی که ازش عصبانی هستم بیاد با هم صحبت کنه یه دفعه داد و بیداد میکنم. برای مهار خشمم معمولا راهکاری ندارم مگر در مقابل مادرم که کلا دیگه هیچی نمیگم، فقط میرزم.
من خب حالا یکم اینجوری هستش که شاید لحظه نتونم خیلی خودم کنترل کنم و بروز دادنش اینطوری نیست که داد و بیداد کنم یا چیز آسیب بزنم به خودم یا دیگرم، ولی به نوعی مثلا به طرف مقابلم نشون میدم که از این موضوع ناراحت شدم، ولی اون شکلی نیست که حالا خشم باشه یا یه ناراحتی خیلی زیاد. ولی خب در مواقعی که ببینم که شرایط طوری نیست که من نشون بدم خشمم و ممکن نشون دادن خشمم منجر به این بشه که اون شرایط حادتر بشه، سعی می‌کنم که اون محل رو ترک کنم یا یه جوری این خشمم کنترل کنم. برای مهار خشمم اول یه نفس عمیق بکشم و سکوت میکنم.
من سعی میکنم اون لحظه سکوت کنم، یعنی سعی میکنم خودم رو نگه دارم که خیلی مثلا شاید حرف عاقلانه نزنم، چیزی نگم، خب بعدن راجبش فکر کنم مثلا اگه چیزی بود بگم، یا یعنی اینکه اگه خیلی مثلا شدید باشه کلا هیچی نمیگم، میذارم میرم یا مثلا آهنگی چیزی گوش میدم سعی میکنم که مثلا فکرم رو آزاد کنم.
من خیلی نمیتونم مهارش کنم. اون کسی که باعث عصبانیتم شده انقدر رو اعصابش میرم که بتونم
جوری خودم آروم اگر نمیتونم برم هیچی نگم تلافی میکنم.
من وقتی عصبانی میشم مثلا از یه چیزی سر یکی دیگه خالی میکنم، سر نزدیکانم مثلا با مامانم بحثم میشه، دعوام میشه، ولی شاید نسبت مثلا به اون دوستم چیزی نگم، ولی میرم با یه نزدیکترم دعوا میکنم. نمیتونم واقعا مهارش کنم، باید سر یکی دیگه خالیش کنم حتما. راهکاری برای مهار خشمم ندارم.
من سعی میکنم که قدم بزنم، آروم باشم، کنترلش کنم، یا اینکه حالا مشغول کاری بشم، آهنگی بزنم یا کارهای دیگه که کمترش فکر کنم.
سراغ هشتگ هایی که با عنوان خشم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی همونای خودمون در موردش نوشتن و داغ کردن. منصور با هشتگ خشم اینطور نوشته: خیلی وقتا خشم و عصبانیت یه جور فرار رو به جلوه. طرف چون جوابی نداره جوش میاره، داد میزنه، دست به یقه میشه، گرد و خاک به پا میکنه. آدمی که برای هر کارش دلیل و توجیه قانع کننده داره به این سادگی جوش نمیاره که از سوال و جوابم فراری نیست، برای خودش محدوده دومم تعریف میکنه. خانمم نوشته: دریا باش، دریا باش، تا اگر سنگی به سمت تو پرتاب می شود سنگ غرق شود، نه آن که تو متلاطم شوی. نمیدونم این جمله از کیه، ولی هر کسی که این جمله رو گفته گل گفته. آفرین به شما که همین گلو به عنوان هشتگ خشم نوشتی. ما هم پیگیرش بودیم و خوندیم در برنامه کیلومتر 88. میدونیم که همه ی جوانایی که خدای نکرده زود جوشن، عصبانی، زود از کوره در میرن، خوب میدونن که این راه روش رسیدن به موفقیت نیست. برای همین جوانای این محدوده باید صبور باشن، پرتحمل و با ظرف وجودی بالا.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرانی، خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران، مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
متشکرم که حدود 15 دقیقه همراه و همقدم ما بودید در مسیر کیلومتر 88. از خشم معایبش با شما صحبت کردیم و شما هم خیلی حرفای جالبی زدین که در همین برنامه صدای گرم و شنیدیم. با همراهی شما رسیدیم به حرف آخر. اما قبل از حرف آخر خدمت شما عرض بکنم که اگر فردا هم افتخار بدید و ما رو بشنوید، از صفت نقطه مقابل خشم با شما حرف میزنیم، صفتی خوب برازنده یعنی آرامش. بریم سراغ حرف پایانی. خشم شعبه ای از جنونه، خشم آتیشه، میسوزونه، دوست و دشمن رو با هم از بین میبره. خشم چشمای آدم رو کور میکنه، گوش صاحبش رو ناشنوا میکنه. خشم آدم رو از جاده انصاف به خاکی بی انصافی میکشونه. مهار عصبانیت نباید کار خیلی سخت باشه، به شرط اینکه قبلش همه این حقایق رو با خودمون مرور کرده باشیم. کنترل خشم و آروم شدن در وقت عصبانیت تمرین میخواد، تمرین و تلقین و تکرار. این بود حرف آخما با شما. زیاد ارزی نیست، ارادتمندتون کیلومتر 88.
کیلومتر 88.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه. نفس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما جوانهایی که از هر نقطه جهان، چه از طریق رادیو، چه از طریق اینترنت، شبکه جوان رو انتخاب کرده برای شنیدن. من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. امرستان سروش رو روی گوشی‌های تلفن هوشمندتون نصب کنید، رادیو جوان رو دنبال کنید و لذت ببرید. خب دوستان عزیزم، نبض رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88 از شبکه رادیویی جوان. همراه هستیم امشب با ناصر یوسفیان. سلام ناصر جان.
سلام، حالتون چطوره؟ شما خوبید؟ الحمدلله، خدا قوت بده شما، ان شاء
الله قبول بشه.
سلامت باشید، ممنونم.
ناصر، در مورد حالا با توجه به اینکه قسمتی از ماه مبارک رمضان گذشته، سوالی برای خود من پیش اومده، اونم این که افرادی که مبتلا به سوء هاضمه هستن و در طی سال از این مشکل رنج میبرن و شکایت دارن، آیا میتونن روزه بگیرن و روزه برای اونها مفیده یا نه؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش گیرن، من یه بخش آماده کردم با دکتر مهران بابایی، متخصص گوارش و استاد دانشگاه. این بخشی است که من آماده کردم، میشنوم امروز از تو چه خبر؟
بلا، تو ماه مبارک رمضان یه دی تصور میکنن که ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است برای کاهش وزن.
بله،
ولی اون هم قاعده خودشو داره. برای اینکه این قاعده رو بتونیم رعایت بکنیم، یک انسان متخصصی که در واقع تحصیل کرده تو این زمینه هست باید بتونه ما رو راهنمایی کنه با توجه به شرایط جسمی که ما داریم، وزنی که داریم، نوع غذایی که و عادتهایی که داریم معمولا توی غذا خوردن.
بله.
و نوعی که داریم و هزاره عامل دیگه، برای اینکه بتونیم تخصصی در واقع پاسخگوی کسانی باشیم که علاقه من هستن کاهش وزن رو تجربه کنن در ماه مبارک رمضان.
بله.
من به خدمت جناب دکتر احمد اسماعیل زاده رسیدم، متخصص تغذیه هستن آقای دکتر و متخصص درمان از طریق تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بسیار عالی،
به درد همه میخوره. من فکر میکنم یک مورد عمومیه. آره،
موضوعی که منم انتخاب کردم تقریبا موضوعی که یه موضوع جامعه. بله. حالا از این به بعد ماه رمضان اگه بیشتر به این
همه دوست دارن یه در واقع وزن ایدئالی داشته باشن.
آره دقیقا.
میخوام ببینیم که آیا میتونن در ماه مبارک رمضان این کار انجام بدن، شرایطش دارن و هر کسی در چه شرایطی میتونه به این هدف دست پیدا کنه.
باشه، پس بخش تو رو با هم دیگه میشنویم در برنامه نبض امشب با ویژگی های روزداری در افراد سالم و کش وزن در ماه مبارک رمضان. همراه باشید.
روزداری یکی از راه‌های درمان کبد چرب است.
پیاده روی در مصرف مواد پروتئینی مثل مرغ و ماهی و گوشت در وعده سحر توصیه
می‌کنیم. غذاهای پر انرژی سبب میشه که بر وزنمون علاوه بر روزداری‌ها اضافه کنیم. آب سیب رو بگیرن و به میزان مناسب بهش عسل اضافه کنن، هم لازمشون براشون فراهم کنه، هم میتونه احساس شادی بر این افراد داشته باشه.
شنوندگان گرامی برنامه نبض، به مطلب جناب دکتر احمد اسماعیل زاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی اومدیم. آقای دکتر استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستن. سلام قربان، وقت داری بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم. علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
اضافه وزن داشتم.
چه مدت مراجعه میکنه خدمت آقای دکتر؟
فکر میکنم 2 سالی هست.
2 سالی هست. تا چند اندازه موفق بودید برای کاهش وزن؟
20 کیلو.
خواهی دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دوستمون یکی از مراجعه کنندگان ما هستن که در طی حدود 1.5-2 سالی که مراجعه میکنن وزنشون از 100 کیلو رسیده به 80 کیلو و امروز بعد از 1.5 ماه مراجعه کردن. میخوام ببینیم که چطور تونستن بکنن، موفق بودن توی 1-2 ماه قبلی برای رعایت رژیمشون یا موفق نبودن، و اگر موفق نبودن دلایلی که نتونستن رژیم رعایت بکنن چی بوده؟ آیا رژیم رو تونستین رعایت بکنین؟
بله.
گرسنه‌تون نمیشده؟ مشکل پوست یوبوست ریزش رو پیدا نکردین؟ تحرک داشتین؟
بله.
بسیار عالی، خیلی خوبه. خوشبختانه اشتهای شما کم شده این مدت که وزنتون کم کردین. همچنان تاکید میکنم که به مقدار غذاهایی که تو برنامه‌تون نوشته میشه باید دقت بکنین و تحرک یادمون نره. اگر در طی ماه مبارک رمضان روزه گرفتین، صبحانه‌ای که تو برنامه‌تون خواهم نوشت به علاوه شام با هم دیگه میشون به عنوان افطار شما، و چون شما وزنتون هنوز یه مقدار زیاده، بهتره بین در حقیقت افطاری و شام فاصله ندین و اینا رو همزمان با هم مصرف بکنین که دریافت کالریمون محدودتر بشه. اونی که به عنوان وعده غذای ناهار تو برنامه روزانه شما می‌نویسم، اون به عنوان وعده غذای سحری شما خواهد بود. میان وعده‌هایی که در طول روز داریم اینها رو به زحمت دو قسمت می‌کنین، یه قسمت‌هایی رو از افطار تا آخر شب و یه قسمت‌هایی هم کنار سحری می‌خورین.
سپاسگزارم از جناب دکتر احمد اسماعیل زاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد محترم دانشگاه تهران.
نمیشه زول بیا با می کم شیرینی بخوریم.
تعادل خواب و خوراکمون رو تو ماه رمضان برقرار کنیم.
تو ماه رمضان هم میتونم مثل ماهای دیگه ورزش کنم.
بعدش میتونیم بلا فاصله بخوابیم یا نه؟
دوستان عزیزم، یک سوالی برای خود من پیش اومده، اونم که افرادی که مبتلا به سوء هاضمه هستن و در طی سال از این مشکل رنج میبرن و شکایت دارن، آیا میتونن روزه بگیرن و روزه‌داری برای اونها مفیده یا نه؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش تماس گرفتم با تلفن همراه جناب دکتر مهران بابایی، متخصص گوارش و استاد دانشگاه. آی دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما جناب آقای یوسفی عزیز و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند این برنامه خوب.
سپاسگزارم. آقای دکتر، کسانی که مبتلا به سوء هاضمه هستند و در طی سال هم از این مشکل رنج میبرن، آیا طی ماه مبارک رمضان میتونن روزه بگیرن یا خیر؟
به هر حال این سوال بسیار خوبی هستش که اختلاف نظرهای فراوانی رو معمولا ما در این زمینه بین بیماران یا حتی بین پزشکان گهگاهی داریم. و البته ما باید سوء هاضمه رو بدانیم چی، سوء هاضمه رو تعریف بکنیم، و سوء هاضمه در واقع به مجموعه ای از علائم و مشکلات گفته میشه که هر فردی وقتی که به پزشک مراجعه میکنه یک کلمه رو ممکنه به کار بیاره. مثلا یکی ممکنه بیاد بگه که آقای دکتر ببخشید من دچار نفخ معده میشم.
بله.
یکی ممکنه بیاد بگه آقای دکتر من احساس میکنم غذا میخورم غذام هضم نمیشه.
بله.
یکی ممکنه بیاد بگه که آقای دکتر من دچار سنگینی بعد از غذا میشم. یکی ممکنه بیاد بگه که آقای دکتر خیلی معذرت میخوام با شرمندگی من دچار مثلا باد گری پس از غذا میشم. هر یک از افراد بر اساس حالا فرهنگشون میان یک کلمه رو به پزشک عنوان میکنن، ولی در واقع همه اونها دارن به یک بیماری اشاره میکنن و اون بیماری سوء هاضمه است. سوء هاضمه علل مختلفی دارد جناب یوسفی عزیز.
بله.
و این علل به دو دسته عمل کردی و غیر عمل کردی یا ساختمانی تقسیم میشه و بر اساس عاملش ما تصمیم میگیریم. مثلا شخص میاد برای ما توضیح که داد، ما بررسی میکنیم و متوجه میشیم که عامل سوء هاضمه یا رودل کردنش یا نفخش مثلا زخم معده است. یعنی یکی از علل سوء هاضمه زخمه. خب اگر این در حال حاضر دچار زخمی باشد که به خاطر زخم دچار سوء هاضمه شده باشد، بله اون وقت ما برای ایشون دستور میدیم که یه مدتی نگیرن تا زخم ترمیم بشود. اما اکثریت سوء هاضمه ها واقعا سوء هاضمه های عمل کردی هن. یعنی وقتی شخص میاد میگه آی دکتر من 20 سال سوء هاضمه دارم، هر دفعه میرم بررسی میکنم به من میگن ما معدتون رو دیدیم هیچی تو معدتون ندارید. راست میگه، یعنی واقعا ممکنه در دیدی که ما میبینیم خیلی چیزی رو در داخل دستگاه گوارش نبینیم و این به عمل کرده اون معده برمیگرده. در این موارد واقعا خیلی از افراد میگن که اگر ما روزه بگیریم احساس بهبودی میگن، راستم میگن، یعنی وقتی غذا نمیخورن احساس بهتری میکنن.
بله.
و این افرادی که سوء هاضمه عمل کرده دارن برای روزه گرفتن واقعا بلا مانع است، البته باز به شرطها و شروطها. یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوان شروع بکنن به خوردن غذا نباید یه دفعه تون و حجم، باید آرام بخورن، خیلی خوب بشود و غذاهایی بخورن که برای اون معده خیلی سنگین برای هضم کردن نباشه. مثلا افطاری با یک حلیم پرچرب یا با یک آش رشته پرچرب مثلا شروع نکنن که دچار سوء هاضمه بشه، با یک غذای سبک شروع بکنن. بعد بگن نه آقای دکتر من میخورم اینجوری که شما گفتید درسته ولی گشنمه، چیکارش بکنم؟ میگم ایرادی نداره، دوباره قطعش بکنید، نیم ساعت بعد بخورید، یک ساعت بعد بخورید یا دو ساعت بعد بخورید. ولی اونی که دچار بیماری سوء هاضمه هستن بر اساس عاملش باید تصمیم گرفته بشه و اگر عاملش از دسته سوء هاضمه های عمل کرده باشه، یعنی کسانی هستن که مدت زمان زیاد این سوء هاضمه رو دارن و متاسفانه اکثریت سوء هاضمه ها هم از همین نوع هم و افراد زیادی هم درگیرن، باید اونها بلا مانع است، ولی باید مواظب نوع تغذیه، درست غذا خوردن.
بله.
و نوع غذایی که میخورن باشن. البته توصیه میشه که اینها هم با پزشکشون مشورت بکنه که معمولا پزشک هم در این موارد داروهایی رو برای اونها توصیه میکنه، به خصوص در ایام ماه مبارک داروهایی رو به اونها میده که در بحث روزداری و هضم غذاها اینها دچار مشکل نشوند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر بابایی. بسیار سپاسگزارم دوستان خوبم، همراهان خوب شبکه جوان و برنامه نبض. این روزها و شبها، درست تو همین روزها و شبهایی که خدا درهای رحمت رو به روی ما گشوده، فرصت خوبی برای پل زدن دست هامون به آسمان فراهم آورده. شاید در صدف عاشقی مروارید شد. سالم و تندرست باشید تا فردا شب 23:15 دقیقه. خدا نگهدار.